ضربه های یک نواخت و بی انتهای زمان همه چیز را تکان می دهد. هیچ چیز پنهانی نیست که زمان آن را آشکار نکند و هیچ آشکارا نیست که روزی پنهان نشود. در این جهان هیچ چیز محال نیست. سوگندهای مؤکد روزی نقض می شود و تصمیمهای آهنین روزی سست می گردد. پادکست دراما رو میشنوین. من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجع به هنر درام، تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا الان صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین، با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه آژاکس اثر سوفوکل بود. در قسمت قبل درباره اسطوره هراکلس پهلوان صحبت کردیم و نمایشنامه زنان تراخیس رو که بر اساس این اسطوره نوشته شده رو بررسی کردیم. توی این قسمت سراغ پهلوان نامی دیگه‌ای از اسطوره های یونان باستان میریم و از تراژدی مربوط به اون یعنی آژاکس صحبت میکنیم. کلمه آژاکس که به زبان یونانیه در زبان لاتین آیاکس تلفظ میشه و اگه دوباره از زبان لاتین به یونان برگرده تبدیل به آیاس میشه. به این اسامی اشاره کردیم چون در متون مختلف از این اشکال استفاده شده که همه متعلق به این شخصیته. آژاکس پسر تلامون شاه سالامیس بود و به آژاکس بزرگ یا مهین شهرت داشت. قبل از تولدش وقتی که هراکلس به درگاه زئوس دعا می کرد که پسر شجاعی به دوستش تلامون عطا کنه، تلامون عقابی رو می بینه و اسم آژاکس رو از اون می گیره. چون عقاب در زبان یونانی آئیتوس گفته می شه. آژاکس پهلوان کمحرف، مهربان و جنگاور دلاوری بود. ولی یه نقطه ضعف داشت. اون ادعا می کرد که به کمک خدایان نیازی نداره. مثلا یه بار در جنگ تروا وقتی اله آتنا در کنارش قرار گرفت بهش گفت ای اله برو در کنار دیگر یونانیان قرار گیر و به آنان کمک رسان. یا وقتی که پدرش بهش یادآوری کرد که باید از خدایان کمک بگیره اینطور جواب داد که پدر با کمک خدایان حتی آدمی ناچیز هم میتواند پیروز شود. من میخواهم بدون این کمک به جایزه‌ای که زیبنده من است دست یابم. این غرور یا به اصطلاح یونانی ها هوبریس نقطه ضعف تراژیک آژاکس بود که باعث شد خدایان به ویژه آتنا از دست اون عصبانی بشن و تقدیر شومی براش رقم بخوره. در لشکرکشی یونانی ها برای جنگ تروا تلامون پدر آژاکس پیرتر از اون بود که بتونه شرکت کنه. برای همین دو پسرش یعنی توسر و آژاکس رو فرستاد. آژاکس قبلاً از خواستگارای هلن هم بود. توسر، تئوسر یا تئوکر برادر ناتنی آژاکس بود و مادرش هسیونه خواهر پریام شاه تروا. در واقع توسر خواهرزاده پریام بود. اون بهترین کماندار سراسر یونان بود ولی با اومدن فیلوکتتس یه رقیب جدی پیدا کرد. اگه میخواین درباره فیلوکتتس و تراژدی اون بیشتر بدونین، در قسمت دهم پادکست راجع بهش مفصل صحبت کردیم. توسر همینطور یکی از کسانی بود که در جریان جنگ تروا وارد شکم اسب چوبین شد و در باز کردن دروازه های شهر نقش داشت. آژاکس و برادرش با 12 کشتی دیگه راهی تروا شدند. در جریان جنگ 10 ساله تروا، آژاکس نقش پررنگی داشت و در میدان نبرد با هیکل غول‌آسا و سپر بزرگی که داشت از دیگران قابل تشخیص بود. آژاکس با اودیسئوس و نستور برای جمع کردن سرباز همراه شد. همینطور یه بار اودیسئوس رو که مجروح شده بود نجات داد. اون تونست تنهایی یکی از حمله های سپاه تروا رو که قصد داشتن کشتی های یونانی رو آتیش بزنن دفع کنه و با نیزه خودش تروایی ها رو به دریا انداخت. یکی دیگه از اتفاقهای مهم این دور از زندگی آژاکس حمله اون به منطقه تئوترانیا از همپیمانان تروا بود که توی این نبرد شاهشون رو کشت و به عنوان غنیمت دخترش تکمسا رو با خودش برد و با اون ازدواج کرد. در ایلیاد هومر، آژاکس بعد از پسر عموش آخیلوس یا آشیل دومین قهرمان جنگ یونانیان بود. در سرود 8 ایلیاد اومده که در 10 و آخرین سال جنگ آژاکس با هکتور تن به تن مبارزه کرد که تا شب طول کشید و اون رو زخمی کرد، طوری که هکتور تا دم مرگ پیش رفت. پسر تلامون سنگی برداشت و چند بار آن را در آسمان گرداند و با بازوی زورآور آن را انداخت. این سنگ که مانند سنگ آسیای درشتی بود، سپر هکتور را در هم شکست و به زانوهای او خورد. هکتور به پشت بر روی خاک افتاد. اما چون تقدیر این بود که هکتور به دست آشیل کشته بشه، آژاکس مبارزه رو رها میکنه. بعد از مبارزه هم دو هماورد به یاد دوستی اجدادشون هدیه هایی رو به هم دادن که در آینده نزدیک در کشته شدنشون نقش داشت. هکتور شمشیرش رو به آژاکس داد و آژاکس یک کمربند ارغوانی به هکتور تقدیم کرد. مدتی بعد آشیل بعد از کشتن هکتور جسدش رو با همون کمربند بر رابه بست و رو زمین کشید. شمشیر هکتور هم در مرگ آژاکس نقش داشت. طبق روایت‌های اساطیری بعد از کشته شدن آشیل، آژاکس و اودیسئوس جنازه اون رو به اردوی یونانی‌ها برگردوندند و آژاکس با پسر آشیل یعنی نئوپتولموس مثل فرزند خودش رفتار کرد. اما سرنوشت آژاکس بر اساس یکی از یادگاری‌هایی که از آشیل باقی مونده بود رقم خورد. آشیل زره شگفت‌انگیز نفوذناپذیری داشت که به درخواست مادرش تتیس الهه دریاها ساخته شده بود و سازنده اون هفائستوس خدای آتش، آهنگری و پشتیبان فلزکاران یکی از 12 خدای بزرگ اولمپ نشین بود. این زره مقدر بود متعلق به شجاع‌ترین مرد یونانی باشه. بعد از مرگ آشیل بین اودیسئوس و آژاکس درباره اینکه چه کسی صاحب زره بشه اختلاف افتاد. سرانجام برای حل این اختلاف کار به داوری کشید. درباره اینکه این داوری به چه شکل انجام شده روایت‌های مختلفی وجود داره. یه روایت اینطوره که یونانی ها از اسرای تروایی خواستن تا رأی بدن که از بین آژاکس و اودیسئوس در جنگ تروا کدوم شجاعت بیشتری نشون داده. شکل دیگه همین روایت هم هست که داوران دعوا پنهانی به صحبت‌های دخترای اسیر تروایی گوش کردن که از فضیلت‌های اودیسئوس حرف می‌زدند. در روایت دیگه هم تصمیم گیری رو به عهده هلنوس پیشگوی اسیر شده تروایی گذاشتن و در نهایت یه روایت هم هست که میگه فرمانده‌های یونانی به طور مستقیم رأی دادن. اما بر اساس همه این روایت‌ها نتیجه داوری این بود که اودیسئوس صاحب زره شد که البته بدون کمک الهه حامی اودیسئوس یعنی الهه آتنا موفق نمی‌شد. روایت‌های دیگه‌ای هم از اختلاف آژاکس و اودیسئوس درباره تصاحب زره آشیل وجود داره. از جمله روایت هومر در حماسه اودیسه. هومر معتقد بود اودیسئوس آژاکس رو توی مبارزه تن به تن به قتل رسوند. یا در یه داستان دیگه این مسئله مطرح میشه که اختلاف اصلاً سر زره نبود، بلکه به خاطر یه تندیس در آتن به اسم پالادیوم بود که اودیسئوس اون رو از شهر تروا وقتی محاصرش کرده بودن برداشته بود و گویا آژاکس اون رو میخواست. حتی توی یه روایت دیگه قضیه اختلاف این دوتا پهلوان کلن منتفیه، چون آژاکس قبل از این اتفاق کشته شده بود که حتی در این مورد هم دوتا داستان وجود داره. یکی این که آژاکس مثل آشیل با تیر پاریس کشته شد و یکی دیگه این که تروایی ها گل و خاک سر آژاکس ریختن و اون رو زنده به گور کردن. جا داره که به این نکته هم اشاره کنیم که در اسطوره های یونان باستان فرد دیگه هم به اسم آژاکس وجود داره که یه شاهزاده بود و 40 کشتی به جنگ تروا آورد و بهش آژاکس کهین می گفتن. اون یه سرباز کوتاه قد بود و توی انداختن نیزه توانایی ویژه‌ای داشت و میتونست با سرعت زیادی بدوه. اما افسانه ها اون رو یه فرد غیر جذاب و ضد خدایان تصویر میکنن. بر اساس روایتی که سوفوکل داره و نمایشنامه آژاکس رو نوشته، بعد از اینکه نتیجه رأی گیری مشخص شد، آژاکس که خودش رو شایسته دریافت زره آشیل میدونست، خشمگین شد و سوگند خورد که رهبرای یونانی ها یعنی منلائوس و آگاممنون و همینطور اودیسئوس رو که باعث خدشه‌دار شدن اعتبارش شدن به قتل برسونه. اما قبل از اینکه بتونه تصمیمش رو اجرا کنه، ایزد بانو آتنا اون رو فریب میده. نمایشنامه آژاکس از اینجا شروع میشه. در شروع نمایشنامه آتنا اودیسئوس رو میبینه که دنبال آژاکس میگرده، چون گوسفندا و گاوهایی که یونانی ها توی جنگ تروا به غنیمت گرفته بودند و همینطور سگها و نگهبانای این گله ها کشته شدند. فرمانده ها هم به آژاکس مشکوکن. آتنا به اودیسئوس میگه که آژاکس قصد داشت فرمانده های یونانی رو بکشه، اما الهه اون رو فریب داده و دوچار جنون کرده طوری که آژاکس تصور کرده گاو و گوسفندا رهبران و جنگجویان یونانی هستند و شروع کرده به کشتن و زخمی کردن بعضی از اونها و بعضی ها رو هم با خودش به چادرش برده که شکنجه بده. حتی آتنا برای اینکه آژاکس رو تمسخر و تحقیر کنه اون رو در همون حال دیوانگی صدا میزنه و از حرفهای جنون‌آمیز آژاکس میفهمیم که بین حیواناتی که آورده قوچی هست که اون خیال میکنه رقیب اصلیش اودیسئوسه که داره شکنجش میده. در ادامه نمایشنامه بعد از تموم شدن توهم آژاکس عقلش برمیگرده و کارهایی که حین دیوانگی انجام داده رو میبینه. شوک زده میشه و شرمسار میشه و از فضاحتی که به بار آورده متأثر میشه. همسر آژاکس تکمسا وارد میشه و خطاب به همسرایان که دریانوردای سالامیس هستن حرف میزنه. اون از جزئیات حمله آژاکس به حیوانات صحبت میکنه و از غم و پشیمانی شوهرش میگه بعد از اینکه هوشیاریش رو به دست آورده و فهمیده که چه کار کرده. بعد تکمسا خیمه رو باز میکنه تا دریانوردا وضع حال آژاکس رو ببینن. آژاکس افسرده حال افتخار خاندانش رو یادآوری میکنه و برای اتفاقی که افتاده افسوس میخوره. آژاکس میگه اگر خود آشیل زنده بود زرهش رو به اون میداد، ولی رهبران یونانی دلیری های اون رو از یاد بردن و زره رو به شخص حیله‌گری مثل اودیسئوس دادن. اون میگه که قصد داشته فرزندان خاندان آتریوس رو بکشه، اما شوربختانه خدایان و اله آتنا اونو فریب دادن و عقلش رو زایل کردن، طوری که حیوانات رو قتل عام کرده. از همه بدتر اینه که اون فکر میکنه که همه جنگجویان بهش میخندن. آژاکس میگه یا باید با افتخار زیست یا به سربلندی هلاک شد. این است آنچه همه مردان آزاده جهان میکنند. همین و بس. تکمسا از اینکه همسرش از روی شرم دست به عمل وحشتناکی بزنه میترسه و به آژاکس التماس میکنه که اون و پسرشون رو بی پشت و پناه نذاره. تکمسا میگه اگر آژاکس خودکشی کنه یونانی ها با خشونت اونها رو اسیر میکنن و درباره آژاکس با کنایه و تمسخر صحبت میکنن. بعد از این گفتگو آژاکس دستور میده که فرزندش رو بیارن. اون سپرش رو به پسرش میده و شاید به خاطر همینه که اسم پسرش اوریساسس به معنی دارنده سپر پهن هست. آژاکس وانمود میکنه که حرفهای تکمسا تصمیمش رو سست کرده و بهش میگه که به یه چمنزار در کنار دریا میره تا خودش رو از پلیدی ها پاک کنه و شمشیر هکتور رو که با اون این خونریزی ابلهانه رو انجام داده در خاک دفن کنه. بعد از رفتن آژاکس و تکمسا یه پیک از طرف توسر برادر آژاکس میاد و خطاب به همسرایان میگه همین که توسر وارد اردوگاه یونانی ها شده جنگجویان مسخرش کردن و بهش توهین کردن. به اون برادر مرد دیوانه و خائن گفتن و حتی یه عده به روش شمشیر کشیدن. پیک همینطور از طرف توسر پیام میده که یه غیبگو هشدار داده که امروز اگر آژاکس از خونش بیرون بره زنده بر نمیگرده، چون مقدر شده که امروز خشم آتنا بر اون فرود بیاد. تکمسا وارد میشه و این پیشگویی شوم رو میشنوه و همراه با سربازای دریانورد برای پیدا کردن آژاکس همگی از صحنه بیرون میرن. در صحنه بعد آژاکس رو میبینیم که شمشیر هکتور رو توی زمین فرو کرده، طوری که تیغه اون بیرون خاکه. بعد به درگاه خدایان دعا میکنه و زئوس رو مخاطب قرار میده و از اون میخواد به نحوی برادرش رو از مرگش باخبر کنه که اون قبل از دشمنان سراغ جسدش بیاد. بعد از فرشتگان خشم تقاضا میکنه برای پسران خاندان آتریوس یعنی آگاممنون و منلائوس و یونانی ها مرگ به ارمغان بیارن. در پایان با زندگی به درود میگه و خودش رو روی تیغه شمشیر میندازه. در بخش دوم نمایشنامه همسرایان تکمسا و توسر پیکر آژاکس رو پیدا میکنن. تکمسا سوگواری میکنه و توسل که شوکه شده در عین حال نگرانه که پدرشون رو به خاطر مرگ برادرش سرزنش کنه یا مقصر بدونه. در این حین منلاوس وارد میشه و دستور میده که جسد آژاکس روی زمین بمونه و دفن نشه تا خوراک پرندگان بشه. اون با هر نوع تدفین شرافتمندانه که شایسته جنگجویی مثل آژاکس باشه مخالفه، چون میخواد این مسئله درس عبرتی بشه برای دیگران که با اون مخالفت نکنن. همسرایان با این تصمیم منلاوس مخالفت میکنن و بهش هشدار میدن که باید نسبت به مردگان احترام گذاشت. توسر هم یادآوری میکنه که منلاوس هیچ قدرت و نفوذی بر آژاکس وقتی زنده بود نداشت و بنا به قانون خدایان اون برادرش رو به خاک میسپاره. بحث بین منلاوس و توسر ادامه پیدا میکنه تا اینکه منلاوس تهدید میکنه که از زور استفاده میکنه و خارج میشه. تکمسا پسرش رو برای وداع با پیکر پهلوان میاره و توسر برای آماده کردن مقدمات خاک سپاری بیرون میره و کمی بعد در حالی برمیگرده که آگاممنون دنبالش وارد میشه. آگاممنون به شدت عصبانیه و به آژاکس و توسر و خاندان اونها توهین میکنه. توسر یادآوری میکنه که آژاکس جون آگاممنون رو در جنگ با تروایی ها نجات داده و دودمان خودش رو ستایش میکنه. در این حین اودیسئوس وارد میشه و در بحث دخالت میکنه. اودیسئوس از شرافت و دلیری آژاکس دفاع میکنه و میگه که با وجود دشمنی بین اون و آژاکس نباید از راه مروت خارج شد و فرمان خدایان برای دفن مردگان رو نقض کرد. اون تاکید میکنه که حتی دشمنان هم در هنگام مرگ اگر شریف باشن قابل احترامند. بعد اودیسئوس جلوی آگاممنون رو که میخواد به جنازه آژاکس لگد بزنه میگیره، چون همچین عملی شایسته خاندان پادشاهی نیست. سرانجام آگاممنون قبول میکنه که جسد دفن بشه، اما به اسم اودیسئوس نه آگاممنون. توسر از اودیسئوس برای دفاع از شرافت برادرش تشکر میکنه، ولی از اون میخواد که مراسم تدفین رو ترک کنه، چون فکر میکنه که آژاکس با حضور اودیسئوس در مراسم تدفین مخالف باشه. نمایشنامه با آماده شدن توسر برای برگزاری یه مراسم تدفین سزاوار برادرش آژاکس تموم میشه. شاعر لاتینی و منتقد ادبی روم باستان اووید اینطور تعریف میکنه که از خون آژاکس گل سنبولی در اومد که روی گلبرگهاش دو حرف اول اسم آژاکس به یونانی بود، یعنی ای و آی. در اساطیر هم گفته شده که بعد از مرگ آژاکس پدرش تلامون به خاطر پیچیدگی مرگ پسرش نسبت به توسر بدبین بود و اونو محکوم میکرد که نتونسته جلوی خودکشی برادرش رو بگیره. پس توسر رو از سالامیس بیرون کرد. بر اساس یه روایت توسر به منطقه‌ای در سوریه امروزی و بعد به قبرس پناه برد و یه شهر تازه بنا کرد. بنا به یه روایت دیگه هم بعد از یه مدت به سالامیس برگشت و تلاش کرد تا جو تختی رو که حق خودش میدونست دوباره به دست بیاره. اما بعد از اینکه توی این قضیه ناکام شد، رفت اسپانیا و شهر کارتاژ رو بنیانگذاری کرد. تلامون هم کشتی‌های اودیسئوس رو به صخره‌های سرزمین خودش کشوند که باعث شکستن اونا شد و با این کار سعی کرد انتقام مرگ پسرش رو از اودیسئوس بگیره. اینطور گفتن که وقتی کشتی اودیسئوس شکست، زره آشیل روی دریا شناور شد و به آرامگاه آژاکس رسید. و به این ترتیب با عدل آسمانی آژاکس سرانجام به چیزی که مدعیش بود رسید. با توجه به همچین سرنوشتی بعضی از منتقدا عقیده دارن ریشه یونانی اسم آژاکس به این معناست: گریستن از روی رنج. خیلی از پژوهشگرا معتقدن که بین آثاری که از سوفوکل باقی مونده، تراژدی آژاکس قدیمی ترین کار اونه و در اوایل یا اواخر دهه 440 قبل از میلاد نوشته شد. این نمایشنامه ویژگی هایی داره که اون رو از سایر آثار یونان باستان جدا میکنه. اول اینکه اتفاقهای این نمایشنامه از صبح شروع میشه و تا بعد از ظهر همون روز ادامه داره، در حالی که بیشتر آثار دیگه در مدت زمان طولانی تر و بعضی وقتا توی چند سال اتفاق میفته. مورد دوم اینه که در نمایش‌های یونانی صحنه‌های مربوط به مرگ شخصیت‌ها جلوی چشم تماشاگرها اجرا نمی‌شدن و خبر مرگ اونا رو پیک یا شخصیت دیگه‌ای اعلام می‌کرد. اما فقط در تراژدی آژاکس شخصیت اصلی جلوی چشم تماشاگر اقدام به خودکشی می‌کنه و جسدش تا آخر نمایش روی صحنه باقی می‌مونه. خصوصیت مهم دیگه تراژدی آژاکس ساختار نمایشی اونه که مثل تراژدی زنان تراخیس در دو صحنه کاملا جدا نوشته شده، در حالی که در خیلی از آثار یونان باستان همچین تفکیکی دیده نمیشه. از نظر بعضی از پژوهشگرا تراژدی آژاکس تغییر ارزش‌ها رو در یونان باستان در اون دوره نشون میده. این تراژدی در زمانی نوشته شده که یونان دچار اختلافات سیاسی و اجتماعی بود. یه عده طرفدار سیستم آریستوکراسی بودند. این واژه به معنی مهانسالاری، یعنی حکومت کسانی که دارای برتری وراثت و شرف خونی هستند، یعنی اشراف، و در فلسفه سیاسی یونان باستان به معنی فرمانروایی کسانیه که به کمال انسانی از همه نزدیکترن. البته در عمل تا حالا معیار چندانی برای گزینش این افراد مطرح نشده. در مقابل این دیدگاه، عده دیگه‌ای طرفدار دموکراسی تازه بنیان پریکلس بودند. بعضی از منتقدا آژاکس رو تجلی ایدئال‌های آریستوکراسی قدیم یونانی در نظر می‌گیرند که در اون دوره در حال منسوخ شدن بود و اودیسئوس رو نماد انعطاف پذیری، توان قانع کردن دیگران و نمود بحث‌ها و ضروریات لازم برای دموکراسی آتنی. آندره دوگن هم این متن رو نشانه تغییر در اندیشه یونانی دوران سوفوکل میدونه. به نظر اون توی این درام یه شخصیت غیر مذهبی به عنوان قهرمان در نظر گرفته میشه. همونطور که گفتیم، آژاکس به کمک خدایان اعتقادی نداشته، در حالی که قبلن تصور از قهرمان یه شخصیت مقدس بود که در پیشگاه خدایان پاسخگوی اعمالش بود. از نظر ژاکلین دورومی هم یکی از سوالهای اساسی که در تراژدی‌های یونان مطرح میشه اینه که باید تسلیم شد یا نباید تسلیم شد؟ باید مطیع بود یا باید ایستادگی کرد؟ به نظر اون در آثار سوفوکل دو نوع شخصیت وجود داره که تسلیم نمیشن. نوع اول افراد سرسخت و یکدنده‌ای هستن که اشتباه میکنن، مثل آگاممنون در نمایشنامه آژاکس یا هراکلس در نمایشنامه زنان تراخیس وقتی که دیانیرا رو محکوم میکنه. نوع دوم قهرمان نمایش هستن و قابل ستایش، چون هیچ خللی در اراده اونها وارد نمیشه، مثل آنتیگونه، آژاکس و الکترا که تفاوتشون با گروه اول توی اهدافشونه. گروه اول یه قدرتی دارن و میخوان که به اون احترام گذاشته بشه، در حالی که گروه دوم هیچ چیزی ندارن، خرد شدن و متروکن، اما یه آرمان دارن که قربانی شدنشون رو توجیه میکنه. دورومی این نکته رو هم اضافه میکنه که در نظر سوفوکل، آنتیگونه و آژاکس الزاماً الگو نیستن، اما اونا عظمتی رو نشون میدن که انسان میتونه به اون برسه. یکی از محوری ترین بحث هایی که این اثر داره ناامیدی قهرمان داستانه. منتقد لهستانی یان کات برای توضیح این مسئله از یکی از نظریه‌های فیلسوف دانمارکی قرن 19 سورن کیرکگور استفاده می‌کنه. کیرکگور توی کتاب بیماری مرگبار بین دو نوع ناامیدی تفاوت قائل میشه. اول ناامیدی از خود و از این واقعیت که شخص نمیتونه خودش رو قبول کنه. این فرد دچار از خود بیگانگی میشه و از این واقعیت که نمیتونه متفاوت باشه ناامیده. از نظر کیرکگور این مورد ناشی از ضعفه. نوع دوم ناامیدی از این واقعیت که شخص نمیتونه خودش بشه. دنیا از اون میخواد که متفاوت باشه، در حالی که شخص برای اینکه خودش باقی بمونه ناامیدانه دست رد به سینه دنیا میزنه. به نظر کات آژاکس نوع اول ناامیدی رو پشت سر میذاره و به نوع دوم میرسه و با کشتن خودش علیه این ناامیدی طغیان میکنه. آژاکس اعتقاد داره که دیگر هیچ دینی نسبت به خدایان مرا نیست. پس سر آژاکس رو خدایان زیر آب میکنن، چون دنیا مال اونهاست و نظام ایزد هاست و انسانهایی رو میخوان که فقط سایه اونا باشن. این نظام سرنوشت قهرمان رو رقم میزنه. اما از دیدگاه یانکات آژاکس قهرمان و در این حال دیوانه و تحقیر شده نمیخواد بپذیره که انسان بیش از یک سایه نیست. اون همینطور می نویسه دنیای قهرمانی همانند جزیره ای در دنیای رنج بشر مستقر است. در همین مورد از نظر درومیی از یک طرف سلطه سرنوشت جلوی هر طغیانی رو می گیره. از طرف دیگه چون انسان از سرنوشتش آگاه نیست فکر نمی کنه که فقط باید تابع اون باشه. در واقع چیزی که برای انسان اتفاق می افته یه نوع امتحانه و مهم عکس العملیه که توی این امتحان از خودش نشون میده. حتی میتونه با مخالفت ارزش خودش رو نشون بده و تعالی پیدا کنه. مثل آژاکس که جز ناامیدی چیزی براش باقی نمونده و با مرگ خودش به دنبال کسب احترامه. برای سوفوکل حتی ناامیدی قهرمان هم میتونه بزرگ منشی اون رو نشون بده و باعث میشه حتی در عین شکست هم پیروز باشه. نمایشنامه آژاکس بارها مورد توجه و استقبال هنرمندان بوده. مشهورترین اجرای این متن در قرن 20 اثر بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی پیتر سلرز در ژوئن 1986 بر اساس اقتباس رابرت اولتا از متن سوفوکل بود. فضای نمایشنامه در آمریکای معاصر بعد از جنگ می‌گذشت و افرادی مثل آژاکس و منلائوس، ژنرال‌های ارتش آمریکا و همسرایان هم سربازان آمریکایی هستند. تکمسا هم یه زن اهل آمریکای لاتینه. از نکته‌های جالب این اثر پست مدرن انتخاب بازیگرا از نژادهای مختلف بود و جالب‌تر اینکه بازیگر نقش آژاکس کرولال بود. بر اساس کارگردانی سلرز، بازیگر نقش اصلی هاوی سیگال از رفتار و حرکات و زبان اشاره برای ایفای نقشش استفاده کرد. از اجراهای موفق متن آژاکس در قرن 21 هم میشه به اجرای سال 2008 کارگردان یونانی تئودوروس ترزوپولوس، اجرای گروه مشهور آمریکن رپرتوری تئاتر به کارگردانی سارا بنسون در سال 2011 و اقتباس تیمبرلیک و تنبیکر با عنوان آژاکس ما در سال 2013 اشاره کرد که برداشت مدرنی از اثر سوفوکل بود با نگاهی به وقایع جنگ‌های عراق و افغانستان. در پایان بخشی از تکگویی پایانی شخصیت آژاکس در آستانه مرگ رو به عنوان نمونه براتون می‌خونم. اینک همه چیز آماده است. جلاد آماده انجام کار خیش است و رأی او به نیکویی انجام خواهد پذیرفت. این دشنه از آن هکتور است که دشمن جان من بود و من از همه خلق جهان از او بیشتر متنفر بودم. دشنه او در خاک تروا، در سرزمینی که آن هم دشمن من است، فرو رفته. تیغه آن آب خورده و هر دو دم آن نیکو به سنگ ساییده شده است. جایگاه آن را در زمین آنچنان محکم کردم که هرگز نخواهد جنبید. تنها یک تکان و یک جنبش سری مرگ را فرا خواهد خواند. این است خلاصه داستان. اینک من آماده ام. ای خداوند ما زئوس، خواهش دیگرم از پیشگاه تو آن است که چون خود را به روی خنجر افکنم و نوک آن را از دل بگذرانم، هرمس خدای مرگ را فرمایی که مرا یک سر به سرزمین خفتگان برساند و به آسانی مرا به خواب ابدی بسپارد، چندان که میان زندگانی و مرگ من یک گام کوتاه بیش نباشد. امیدوارم این قسمت در مورد شخصیت و نمایشنامه آژاکس براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد درباره مهمترین اثر سوفوکل و شاید مشهورترین نمایشنامه تاریخ ادبیات نمایشی در کنار هملت شکسپیر یعنی ادیپ شهریار صحبت می‌کنیم. منابع بحث‌های این قسمت این کتابا بودن: الکترا، فیلوکتتس، آژاکس و زنان تراخیس، سوفوکل، ترجمه محمد سعیدی، ایلیاد، هومر، دانشنامه اساطیر یونان و روم، مایک دیکسون کندی، فرهنگ اساطیر کلاسیک، مایکل گرانت و جان هیزل، فرهنگ اساطیر یونان و روم، جوئل اسمیت، تراژدی یونان، ژاکلین درومی، تفسیری بر تراژدی‌های یونان باستان، یان کات، تاریخ مصور تئاتر، آندره دوگن، 50 کارگردان کلیدی تئاتر، شومیت میتر و ماریا شفتسوا، دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری. باز هم ممنون از این که توی این قسمت هم همراهمون بودین. قطعا نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک میکنه و انرژی میده که به راهمون ادامه بدیم. نظراتتون رو میتونین توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین لایک کنین تا افراد بیشتری بتونن بشنون و استفاده کنن. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونیم با همون در ارتباط باشیم. در صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و عکس‌های تکمیلی هر اپیزود و سایر مطالب مرتبط با تئاتر به اشتراک گذاشته میشه و من و امین عندلیبی هم در مورد مباحث تکمیلی لایو برگزار میکنیم. با درخواست مخاطبای عزیزمون هم کانال تلگرام پادکست با عنوان دراما پادکست راه اندازی شده که موسیقی هایی که در هر قسمت استفاده میشه رو توی این کانال آپلود میکنیم که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود اضافه میکنیم. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اون رو به دوستانتون و علاقه‌مندان به تئاتر معرفی کنین. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.